ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های افغانستان در مرحله انتقال و فریاد بی صدا گزارش‌های داریم در مورد این که والی بامیان یک جایزه بین‌المللی را به دست آورده است. در پاکستان در نتیجه انفجار چندین نفر کشته و زخمی شدند و گزارش‌ها و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
مسئولان امنیتی جوزجان میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی آقچه این ولایت 9 تن کشته و زخمی شدند. حبیبه سرابی اولین و یگانه والی زن در افغانستان از جمله برندگان جایزه امسال نهاد رامون مکسیسی شد و یک سلسله انفجارها و تیراندازی در شهر اسکر پاکستان را دیروز تکان داد. تفصیل خبرها. مسئولان امنیتی جوزجان میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی آقچه این ولایت 9 تن کشته و زخمی شدند. اسدالله بهرامی ولسوال آقچه این ولایت به رادیو آزاده گفت که این انفجار که حوالی ساعت 8 صبح صورت گرفت، در نتیجه آن یک پلیس محلی کشته، 3 پلیس و 5 تن از افراد ملکی دیگر زخم برداشتند. تا هنوز علت این انفجار روشن نیست. در یک خبر دیگر از ولایت کندوز میشنوید که صبح امروز در انفجار یک ماینه جاسازی شده در مرکز این ولایت یک تن کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. عنایت الله خلیق سخنگوی والی قندوز به رادیو آزاده گفت که این ماین چسبکی در موتر نوه کرولا جابجا شده بود و به گفته شاهدان عینی راننده موتر کارمند امنیت ملی بود. مسئولیت این رویدادها را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. حبیبه سرابی اولین و یگانه والی زن در افغانستان از جمله برنده جایزه امسال نهاد رامون مکسیسی شد. این خبر از سوی نهاد رامون مکسیسی که مقر آن در مانیلا پایتخت فیلیپین است روز چهارشنبه اعلان شد. این جایزه به اشخاص و سازمان‌های داده می‌شود که برای تغییرات اجتماعی سودمند تلاش‌های موفقانه انجام داده باشند. سازمان رامون مکسیسی می‌گوید حبیبه سرابی والی بامیان به خاطر ترویج تعلیم و آموزش و حمایت از حقوق زنان در یک محیط نادر و جنگ زده مستحق این جایزه شناخته شد. و قندهار دیروز میزبان گردهمایی یک هیئت اعزامی وزیران از کابل و چندین والی منطقه بود. در این گردهمایی والیان قندهار، هلمند، اورسگان، زابل و دایکندی بر وزیران انتقاد کردند که چرا وعده های خود با آنها را عملی نساختند. توریالای ویسا والی قندهار هم یکی از انتقاد کنندگان بود که گفت بودجه انکشافی منظور شده در سال گذشته برای قندهار هنوز هم سپرده نشده است. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار میگوید که وزیران مالیه، صحت عامه، فواید عامه و انکشاف دهات و رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در پاسخ به انتقادها سخن گفتند و یک بار دیگر متعهد شدند که برای هماهنگ ساختن هرچی بیشتر امور با این ولایتها تلاشهای مزید انجام خواهند داد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک سلسله انفجارها و تیراندازی شهر سکر پاکستان را دیروز تکان داد. پلیس محلی گفت این حملات که اواخر دیروز انجام شد، یک ساختمان را هدف قرار داد که دفاتر استخبارات نظامی و دیگر اداره‌های امنیتی در آن وجود دارد. این تعمیر با تدابیر امنیتی شدید محافظت می‌شود. یک پلیس اسکر گفت که در حدود 10 نفر از مهاجمان بر این تعمیر حمله کرده و 3 بم پرتاب نمودند. پس از انفجارها صدای تیراندازی پراگنده نیز در منطقه شنیده شد. شماره دقیق تلفات هنوز روشن نیست، ولی تلویزیون دولتی پاکستان اعلان کرد که 7 نفر کشته شدند و بیش از 40 نفر دیگر زخم برداشتند. گزارش‌ها از شمال غرب اسپانیا می‌رسانند که در حادثه انحرافی قطار آهن سری از خط حداقل 60 نفر هلاک شدند و 70 نفر دیگر زخم برداشتند. تلویزیون دولتی شام دیروز تصاویر ویدیوی این حادثه را نشان داد. در تصاویر دیده شد که واگن‌های مسافران واژگون شدند و حداقل از واگن دود بلند می‌شد. این قطار آهن از پایتخت مادرید راهی شهر ال فرول بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید این عمیقا مایوس کننده خواهد بود اگر به ادوارد سنودن فراری، کارمند سابق امنیت ملی آمریکا، اجازه خروج از میدان هوایی مسکو داده شود. نام برده از مدت یک ماه به این سو در منطقه ترانزیت میدان هوایی مسکو به سر میبرد. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید ما طبعا خبرهای مطبوعات را دیدیم و از روسیه خواهان توضیح میباشیم. بدون شک هر اقدامی که بر اساس آن آقای سنودن بتواند میدان هوایی را ترک نماید عمیقا مایوس کند می باشد. وزیر خارجه آمریکا جان کری با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف صبح چهارشنبه صحبت نمود. همچنین قصر سفید می گوید که برای روشن ساختن وضعیت سنودن جداگانه تلاش می کند. آمریکا تلاش دارد که ادوارد سنودن را به اتهام افشای اطلاعات محرم محاکمه کند. رسانه های روسیه اوایل چهارشنبه گزارش دادند که به سنودن تقاضای پناهندگی کرده است. اجازه خروج از میدان هوایی داده خواهد شد. تلویزیون دولتی مصر میگوید در انفجار یک موتربم در نزدیکی یک مرکز تعلیمی پلیس در شبه جزیره سینا به گفته این تلویزیون تروریستان کشته شدند. تلویزیون نیل گفت این انفجار در شهر رایش در شمال سینا رخ داده است. تنش در این منطقه پس از آن افزایش یافت که رئیس جمهور محمد مرسی در اوایل ماه جاری از سوی اردو برکنار شد. تلویزیون مصر میگوید این شب نظامیان مظنون هنگام کشته شدند که موتری که در آن بم گذاشته شده بود قبل از رسیدن به هدف انفجار کرد. شمال سینا که هنوز هم مرز نوار غزه می باشد از اوایل ماه جاری تقریبا روزانه شاهد حملات بر پوسته های امنیتی است. افراد مسلح چهار راننده لاری را که همه شیعه ها بودند بعد از تفتیش اسناد آنها در یک پاتک در شمال بغداد به قتل رساندند. مقامات عراقی میگویند که افراد مسلح موترهای این افراد را دزدیدند. این حادثه در نزدیکی شهر سلیمان در 160 کیلومتری شمال بغداد بعد از آن رخ داد که بین شورشیان و قوای امنیتی در این شهر برخورد صورت گرفت. مقامات امنیتی میگویند که شورشیان در برخورد در داخل این شهر امروز صبح از هاوان و ماشیندار استفاده کردند. در این برخورد حداقل یک فرد ملکی کشته شده است. صبح روز چهارشنبه در تکریت افراد مسلح بر یک بس حمله کرده و چهار عسکر را کشتند. و در خبر اخیر میشنوید که مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا به طرفداری دوام نظارت ثبت صدای میلیون ها تلفن در آمریکا رای داد. در رای گیری که روز چهارشنبه در این رابطه صورت گرفت، اعضای مجلس نمایندگان 207 به مقابل 205 ادامه این نظارت را همچون جزء برنامه مبارزه با تروریسم تصویب کردند. بعد از افشا شدن اسناد برنامه تفتیش تلفن ها توسط ارگان های امنیتی آمریکا از سوی ادوارد سنودن، این اولین بار بود که اعضای کنگرس در مورد برنامه سری تفتیش و نظارت تلفن‌ها در آمریکا موقف خود را نشان دادند. اما این رأی‌گیری قرار معلوم بحث‌ها را در مورد حقوق حفظ اسرار فردی پایان نمی‌دهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. والی بامیان در جمله کسانی می باشد که یک جایزه بین المللی را به خاطر تغییرات سودمند به دست آورده است. خانم سرابی در این مورد می گوید
امسال در بخش حکومتداری مرا مستحق می ایوارد یا جایزه دانستن.
پلیس بلخ می گوید که در مبارزه علیه جنایات پیروزی به دست آورده است. صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات، مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. در نتیجه انفجار در نزدیکی دفتر آی‌اس‌آی در پاکستان چندین نفر کشته شدند. و در نیمه دوم ساعت برنامه افغانستان در مرحله انتقال و همچنان فریاد بی صدا به نشر می رسد.
چندین نوع ازدواج هایی است که مثلا ازدواج های آلش بدل است، ازدواج های مچم دوار خیشی میگن که در سن طفولیت، این می کلش نوع از ازدواج های اجباری است.
ساعت 9 دقیقه صبح هست. می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. حبیبه سرابی اولین و یگانه والی زن در افغانستان از جمله برندگان جایزه امسال نهاد رامون مکسیسی شد. این خبر از سوی نهاد رامون مکسیسی که مقر آن در مانیلا پایتخت فلیپین است روز چهارشنبه اعلان شد. این جایزه به اشخاص و سازمان‌هایی داده می شود که برای تغییرات اجتماعی سودمند تلاش های موفقانه انجام داده باشند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
این جایزه به نام رامون مکسیسی رئیس جمهور محبوب فیلیپین که در یک سانحه هوایی در سال 1957 کشته شد مسمی شده است. جایزه امسال به 3 شخصیت و 2 سازمان تعلق گرفت. در کنار حبیبه سرابی والی بامیان، لها پایسنگ راو فعال کمک‌های بشری در میانمار و همچنین ارنستو دومینگو یک امدادرسان خدمات صحی در فیلیپین و 2 سازمان از نیپال و اندونزیا که در بخش‌های جلوگیری از قاچاق انسان و فساد اداری فعالیت می‌کنند مستحق این جایزه شناخته شدند. سازمان رامون مکسیسی میگوید که حبیبه سرابی والی بامیان به خاطر ترویج تعلیم و آموزش و حمایت از حقوق زنان در یک محیط نادار و جنگ زده مستحق این جایزه شناخته شد. والی بامیان در یک مصاحبه با رادیو آزادی پس از آگهی از این جایزه احساسات خود را چنین ابراز داشت.
ما بسیار خوش هستم واقعا به خاطر اینکه مثلا به بسیار زنای ممتاز داده میشه. مثلا فکر میکنم که 10 سال پیش بود دکتر سبسمری جایزه را گرفت و همچنان برای خانم تریسا یا مادر تریسا که یک زن بسیار مشهور بوده در راستای خدمت به زنها و در بخش صحت سال کار کرده بود به اونها جایزه را گرفتن. من هم در قطار مادر تریسا و سایر زنان شاخص آسیا حساب میشم، بسیار احساس خوشی و افتخار میکنم.
جایزه رامون مکسیسی به تاریخ 31 ماه آینده به برندگان سپرده میشود. نهاد رامون مکسیسی میگوید که جایزه آنها به ایجاد راه حل های دوامدار و همه جانبه به مشکلات اجتماعی دشوار ارتباط میگیرد.
گزارش بود در مورد این که والی بامیان حبیبه سرابی به خاطر ایجاد یک اداره محلی مؤثر و تلاش‌ها برای آموزش و خزنان در این ولایت جایزه معتبر رامون مکسیسی را در فیلیپین به دست آورده است. در همین رابطه سلطان محمد سرور با خانم سرابی مصاحبه انجام داده است که خانم سرابی میگوید
یک جایزه است که مثلا برای زنایی که در آسیا کار میکنند و در ساحات مختلف مثل حکومتداری و ساحات مختلف دیگه، امسال در بخش حکومتداری مرا شاید که من پرسی بوده باشم، من پرسیش نمیتونم، منتها مرا در امی راستا مستحق امی ایوارد یا جایزه دانستن که به نام رومن مکسیس یاد میشه. این جایزه هم مثلا برای یک زن داده میشه و امسال اونا مرا مستحق دانستن فاوندیشن یا همون نهادی که به نام رومن مکسیسی یاد میشه. من بسیار خوش هستم واقعا به خاطر اینکه مثلا به بسیار زنای ممتاز داده میشه. مثلا فکر میکنم که 10 سال پیش بود دکتر سبسمری جایزه را گرفت و همچنان برای خانم تریسا یا مادر تریسا که یک زن بسیار مشهور بوده در راستای خدمت به زنها و در بخش صحت سال کار کرده بود به اونها جایزه را گرفتن. من هم در قطار مادر تریسا و سایر زنان شاخص آسیا حساب میشم، بسیار احساس خوشی و افتخار میکنم.
خانم سرابی شما چی فکر میکنین که چرا این جایزه برای شما داده شد؟
فعالیت هایی را که ما در این سالا انجام دادیم چیزی که بسیار برجسته بوده برای کسایی که یا نهاد یا بنیاد که این جایزه را تعیین کردن بیشتر در بخش حکومتداری بوده، چون در تاریخ کشور ما زنها در بخش حکومتداری یا یک حکومت مدار زن وجود نداشته، مخصوصا در سطح ولایت. به این خاطر ما بی که قبول کردم من حیث یک حکومت مدار در ولایت بامیان بیایم و یک شکنی است، خودش یک سنت شکنی است. در پلوی از او یک تجربه مثبت بوده برای سایر زنای افغانستان و از شاید زنای آسیا که یک ولی زن چگونه میتونه در مجموع فعالیت ها را انجام بده در رابطه با تمام شاخصه هایی که در حکومت داری وجود داره، از مشارکت مردم گرفته تا موضوع شفافیت و حسابدهی و پاسخگو بودن یک والی زن چگونه میتونه پاسخگو باشه در حالات مختلف و رشد و تقویه جامعه مدنی و آزادی بیان و نهادهای دموکراسی، اینا همه از شاخصه‌هایی بوده که ما در ولایت بامیان تونستیم او را به انجام برسانیم و رشد، مخصوصا رشد دخترها در بخش تعلیم و تربیت یکی از شاخصه‌های بسیار مثبت در ولایت بامیان است.
پیام شما برای دیگر زنان افغان چیست؟
ما برای زنای افغان این پیام دارم که حس اعتماد به نفس به خود تقویه بکنن و باور داشته باشن، باورمندی در وجود خود تقویه بکنن و این باورمندی در صورت هدف برای خود تعیین کنن، حتما اونا به هدف خود موفق میشن.
مصاحبه ای بود با حبیبه سرابی، والی بامیان، که به خاطر ایجاد یک اداره محلی مؤثر و تلاش‌ها برای آموزش و حقوق زنان در این ولایت جایزه معتبر رامون مگسیسی را در فیلیپین به دست آورد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در خط تلفن است و قرار معلوم در ولایت پروان افزایش افراد مسلح غیر مسئول و فعالیت‌های آنها مردم را نگران ساخته و آنها شکایت دارند. ببینیم که موضوع از چی قرار است. احمد حنایش، معلومات تازه در این باره چی است؟
بله، سلام تقدیم میکنم همکار عزیز. به اساس اشاره شما در ای اواخر در ای تازگی ها حضور افراد مسلح و گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت پروان نگرانی مردم را بیشتر ساخته، که در تازه ترین مورد هموطنان ما شنونده ها در جریان هستند که از طریق گزارش رادیو آزادی که درگیری بین دو گروه از افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی جبل‌سراج باعث کشته شدن 12 نفر که شامل 3 زن و 1 کودک بود، نگرانی را بیشتر ساخت. به مدلیل مردم اعتراضاتشان جدی مطرح کردن. باز هیئت رهبری حکومت محلی پروان، قماندانی امنیه و دفتر ولایت یک تصمیم جدید و یک برنامه جدید خلاص دادن که به تازگی اینا در نظر دارن که برنامه ریزی دارن که افراد مسئله غیر مسئول شناسایی بکنن، سلاحشان جمع‌آوری بکنن این برنامه را. ولی مردم هنوز هم چندان باورمندی به این مسئله ندارن. میگن که از 3 سال به این طرف به شدت این مشکل بیشتر شده و هر بار با حکومت با دولت محلی مردم شکایت کرده نتونسته جلوی این بندوباری های روی تهدیدات امنیتی که به وسیله این گروه های مسلح غیر مسئول میشه و همچنان گشت و گذار افراد بی بندوبار مسلح که باش موترهای شیشه سیا میگردن از تهدیدات نگرانی هایی است که مردم بیشتر پریشان ساخته. اما مقامات حکومتی تاکید دارن که این بار با خاطیت کوشش میکنن این مشکل تا یک حد بگیرن.
شما خود در شمال کابل در ولایت هستین، ولایت کاپیسا هم در همجواری ولایت پروان قرار داره. آیا این مشکل که شما میگین افراد غیر مسئول و یا گروه های غیر مسئول مسلح که هستن در ولایت کاپیسا هم سرایت نکرده در اونجا؟
دقیقا اشاره شما بسیار بجای است. این چون ساحه شمال کابل، ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر در واقع از بافت نقطه نظر بافت اجتماعی و مسائل جغرافیایی بسیار با هم نزدیک هستند. عین مسائل در ولایت کاپیسا هم آرام آرام شکل گرفته که یک تعداد شکایتایشان از ولسوالی سه اول کوهستان کاپیسا که در همجواری نزدیک با مرز با پروان قرار داره از این مردم شکایت دارن. شکایت های موارد سه موارد جدی از این ولسوالی بر ما رسیده که ما صحبت داشتیم به این مورد امرای قماندانی امنی ولسوالی سی اول با ولسوال سی اول، اونا هم تایید کردن. شکایت هایی است که افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از موترهای شیشه سیا و سلاح ها و با استفاده از نام کسایی که در حاکمیت هستند به نام جنرال و به نام قماندان استفاده میکنن و مردم مورد آزار و اذیت قرار میتن. در صحبت یک بار ولسوال عبدالفتاح شفیق ولسوال سی اول کوهستان داشتم، اینا تایید کردن و گفتن این نشانه از اوضاع بی ثبات است، تلاش میکنن که مبارزه کنن در برابر کسایی که از سوء استفاده میکنن از این وضعیت، تلاش دارن تا جلوی بی بندوباری های و تهدیدات امنیتی به وسیله گروه های مسلح غیر مسئول بگیرن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش بود که درباره نگرانی ها در مورد افزایش گروه ها و یا فعالیت های گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت های پروان و کاپیسا گزارش میداد. و حالا هم در خط تلفن خبرنگار دیگه رادیو آزادی را داریم از ولایت از ولایت غور است قدیر غفوری و قرار معلوم در ولایت غور نهادهای جامعه مدنی از روند ثبت نام رای دهندگان در این ولایت بسیار زیاد شکایت دارند. ببینیم که شکایت ها از کجا نشأت میکنه. آقای غفوری خبر از چه قرار است؟
با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز. اعضای جامعه مدنی پادان فرنگی و جوان در ولایت غور از روان ثبت نام یک هفته پیش تا اکنون اظهار نگرانی دارند. این اعضای جامعه مدنی میگویند که چون ولایت غور یک ولایتیه که خود مرکزیت افغانستان قرار داره، یک ولایت کوهستانی است، راه سوالگور داره و دیگر بر علاوه از این فاصله زیاد داره از مرکز مناطق از این. اینا نمیتونن با اون پیسی که چون یک ولایت فقیر نشین هم هست بیان به مرکز ثبت نام، چون مرکز ثبت نام هم به همه شهروندان افغان معلوم است که در وادهای دوری و گرفته شده و در اطراف هیچ چیز نیست. بنان میگن اگر کمیسیون مستقل انتخابات نتونه که تیمای سیاست و تشکیل بده و در اطراف بره و ثبت نام بکنه، مردم 90% از واجدین اشتراکاتی که آنها واجد شدن که در انتخابات 1393 اشتراک بکنن، آنها از رای دهی باقی میمانند. بنان اداره ملی هم با اینا هم نظر است و یک درخواست رسمی را کمیسیون مستقل انتخابات غور روان کردن. اینا هم گفتهایی که با ما داشتن نظرات ایزایی بود که ما هم موافق هستیم. اینا هم درک کردن که مردم ولایت غور نمیتونن کار بگیرن، نمیتونن واجد این شرایط رسیدگی بکنن، مخصوصا طبقه اوناس چون طبقه اوناس باید هم مشکلاتی همسانتی و گپای منطقی هم هست، اونا بیاین و بالاخره در مراکز ثبت نام. اینا باید پیشنهادهای خود روان کردن به خودی کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز در کابل و اونو جواب مثبتی هم نیامده و بالاخره شوکی هست مردم ولایت غور تماما از روند ثبت نام در این ولایت.
خب غفوری صاحب، یک مشکل دیگه هم در غور وجود داشت. نظر به خبرهایی که اخیراً از ولایت غور به دست ما آمده، خشکسالی بسیار مردم نگران ساخته و تشویش‌های زیاد را به جا به دری ولایت به وجود آورده. درباره خشکسالی در ولایت غور چیز تازه داره؟
بله، خشکسالی اینطور واقعیت در ولایت غور بسیار یک چیزی است که 95% باشنده ولایت رنگ میده و این طب یک تغییرات و یک سروی که از سوی اداره ملی صورت گرفته بود، مثلا ریاست ضد حوادث، اینا گفتن که 200,000 نفوسی که در ولایت غور زندگی میکنه، 105,000 اضافه از 105,525 نفر از اینا در مرض خطر قرار دارن که امکان داره اینها اگر کمک ها به اینا نشد مجبور بیوشن که در ولایت همجوار یا که در کشور خارج مهاجرت بکنن، هجرت بکنن و در اونجا. و دیگه ولایت غور به خاطر یزی این سال احساس خوشحالی میشه که یک ولایت که 97% این مردم یزی مصرف کار زراعت هستن و زراعت و مالداری و دامداری در این مصرف هستن و این سال یک سالی آمد هیچ کس نتونست خوشحالی بود، چون این مردم زیادتر لیلمی است، یعنی کشت زراعت اینا لیلمی است و بارانها کمتر شد بارانهای موسمی. اینا بلند اداره ملی هم برور رسانه ها گفته است که آنها نمیتونن به تنهایی حتی بسیار کمی از این مردم از مشکل نجات بتن. اونها خواهان ازی شدن که از جامعه جهانی، از نهادهای بین المللی و از دولت مرکزی خواهانی همکاری جدی شدن. در صورتی که همکاری نشد، اکثریت مردم ولایت غور مجبور به ترک وطن میکردن و همچنان امکان تلف زیاد دارد آینده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عبدالقدیر غفوری بود که از ولایت غور درباره مشکلات روند ثبت نام رای دهندگان و همچنان خشکسالی که مورد بسیار که مردم بسیار زیاد نگران ساخته توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
نشریه فارن پلیسی چاپ امریکا در شماره اخیر خود جنگ افغانستان، عراق، ویتنام و لیبیا را مقایسه کرده است. نشریه در بخش از مقاله می نویسد این یک حقیقت است که جنرالان با آغاز جنگ ها تعهد دارند، اما بعدن جنگ را فراموش می کنند. به نوشته فارن پلیسی، 3 دهه پس از جنگ ویتنام، جنرال دیوید پتروس و سایرین رهنمود جنگ را علیه مخالفین مسلح مساعد کردند. اما اردوی امریکا 5 سال انتظار کشید تا بر اساس تجربه جنگ علیه شورشیان در افغانستان رهنمود نوشته شود. نشریه می پرسد که در 1 دهه گذشته وظیفه اردوی امریکا در جنگ های افغانستان، عراق و لیبیا چگونه بوده است؟ به نوشته فارن پلیسی، اگر جنگ ها بنابر فواید بررسی شود، یعنی بر اساس معیار رسیدن از وضعیت بد به حالت خیلی خوب و با در نظر داشت دستبندی از عدد 1 تا 10، یادآوری چند هدف ضروری است. جنگ افغانستان یا مداخله نظامی با حمله علیه رژیم طالبان و شبکه القاعده آغاز شد. سپس با نوشته نشریه، نشانه های استراتژیک طالبان به نحوه در چند سال ادامه داشته و این گروه بالاخره ابتکار را به دست گرفت. فارن پلیسی همچنان می نویسد طالبان در آستانه خروج نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم پیش قدم ترند. با باور نشریه، در عراق هم در آغاز عملات شدید تهاجمی صورت گرفت، اما بعداً کاهش یافت و در آنجا هم شورشیان مسلح در سال 2006 میلادی دست بالا داشتند. فارن پلیسی در این مقاله برای ناتو در ماموریت افغانستان از 10 4 نمره داده، در عراق 7 و در لیبیا 9. نشریه می نویسد در آغاز جنگ افغانستان تعداد کمی از عساکر در این کشور مستقر شدند و سپس ایالات متحده نظامیان بیشتر به این کشور فرستاد، اما در عراق نخست تعداد زیاد از عساکر امریکایی فرستاده شده بودند. به نوشته فارن پلیسی، در حال حاضر نیروهای خارجی برای بیرون شدن از افغانستان آمادگی دارند و این در حال است که یک بار دیگر طالبان مسلح قد بالا کردند. نشریه می نویسد در افغانستان یک قمانده واحد نیروهای بین المللی وجود ندارد و این در تاریخ معاصر جنگ ها یک مسئله خیلی بد و بازاری است. فارن پلیسی می افزاید در افغانستان نیروهای بحری و اردوی امریکا به یک سمت روان هستند، نیروهای خاص به سوی دیگر و قوای ائتلاف به مسیر دیگره. روزنامه دیگر امریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود مقاله ای را با این عنوان نوشته است: سناتوران به خاطر جریمه های گمرکی از توقف کمک ها به افغانستان هشدار دادند. روزنامه می نویسد 2 تن از سناتوران کنگره امریکا که در پالیسی خارجی این کشور نفوذ زیاد دارند، به روز سه‌شنبه هشدار دادند که اگر حکومت کابل از محصول گمرکی و جریمه های تدارکات و مواد نظامی امریکا صرف نظر نکند، آنها کمک های خود را با افغانستان به حالت تعلیق در خواهند آورد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات پلیس در ولایت بلخ میگویند که گراف جرایم جنایی و ناامنی در ولایت بلخ 50% کاهش یافته است. اما باشندگان ولایت بلخ مدعی‌اند که هیچ گونه تغییرات در گراف جرایم جنایی در این ولایت را احساس نکردند. عبداللطیف سحاق خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف گزارش میدهد.
پلیس در ولایت بلخ مدعی‌اند که گراف جرایم جنایی در این ولایت 50% کاهش یافته است و علت کاهش جرایم را آنها در همکاری مردم و بلند رفتن سطح تعلیم و تربیه پلیس می‌دانند. قمندان امنی بلخ همچنان می‌گوید که نسبت به سال گذشته وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته و دلیل این بهبود هم همکاری مردم است.
در سال 1392 نظر به سال 13 سه ماه اول سال 1391 و سه ماه اول سال 1392 البته جرایم جنایی در مجموع 50% البته کاهش یافته، یعنی جلوش گرفته شده. در مجموع کل جرایم سازمان یافته و همچنان جرایم مختلف نوا کی همیش البته همکاری مردم رو نمود میکنه و توانمندی ها و عمل مسلکی نیروهای کشفی ما را.
با عقیده وی اکنون در اکثرت از ولسوالی های این ولایت امنیت 100% تامین بوده و هیچ گونه نگرانی از موجودیت مخالفان مسلح وجود ندارد. اما باشندگان ولایت بلخ به این باورند که نسبت به سال گذشته در این ولایت تغییرات در گراف جرایم و ناامنی ها را احساس نکردند. آنها بدین باورند که وضعیت امنیتی ولایت بلخ نسبت به سایر ولایت در گذشته هم بهتر بود و جرایم جنایی نیز مانند گذشته در حال خود باقی است.
به نظر من نسبت به سالهای گذشته دزدی یا آدم ربایی یا بعضی کارهایی که صورت میگیره، کارهای خرابی که در ولایت ها صورت میگیره نسبت به سالهای قبل در ولایت بلخ هیچ تغییراتی نموده.
خانه بودیم دبل شب پیش خانه مطلع بودیم.
مقامات قماندانی امنی ولایت بلخ در حال از کاهش اعتراف جرایم جنایی و ناامنی در این ولایت خبر میدهند که در محبس این ولایت نسبت به سال گذشته تعداد از محبوسین 30-40% افزایش داشته است. مسئولان محبس این همه ازدیاد محبوسین را ناشی از افزایش جرایم میدانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. لیزا حیدری در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مسئولان امنیتی جوزجان میگویند که در نتیجه انفجار یک ماینه کنار جاده در ولسوالی آقچه این ولایت 9 تن کشته و زخمی شدند. حبیبه سرابی اولین و یگانه والی زن در افغانستان از جمله برندگان جایزه امسال نهاد رامون مکسیسی شد. قندهار دیروز میزبان گردهمایی یک هیئت اعزامی وزیران از کابل و چندین والی منطقه بود. یک سلسله انفجارها و تیراندازی در شهر سکر پاکستان 7 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها از شمال غرب اسپانیا می‌رساند که در حادثه انحراف یک قطار آهن سری از خط حداقل 60 نفر هلاک شدند و 70 نفر دیگر زخم برداشتند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید این عمیقا مایوس کننده خواهد بود اگر به ادوارد سنودن فراری، کارمند سابق امنیت ملی آمریکا، اجازه خروج از میدان هوایی مسکو داده شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه میدهیم. مقام‌های امنیتی شهر سکر ایالت سند پاکستان از حمله دست جمعی مهاجمان بالای اداره استخباراتی ISI در آنجا خبر می‌دهند. این رویداد 7 کشته و نزدیک به 40 زخمی از خود به جا مانده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه از پاکستان.
حمله افراد مسلح بالای یکی از دفاتر استخباراتی پاکستان واقع در شهر سکر ایالت سند 7 کشته و نزدیک به 40 تن زخمی از خود به جا ماند. مقام‌های امنیتی این شهر میگویند افراد مسلحی که چندین انتحار کننده نیز در جمع آنها شامل بود، شام دیروز دفتر ISI را در منطقه بیراج مرکز سکر آماج قرار دادند. جاوید ادهو یکی از مقام‌های ارشد پلیس شهر سکر در صحبت با رسانه‌ها گفت حمله‌آوران که تعدادشان 7 تن بودند نخست موتر مملو از مواد برودی را در نزدیکی ساختمان دفتر ISI منفجر ساختند و بعداً با پرتاب بمب‌های دستی و تیراندازی داخل ساختمان مذکور شدند، ولی با موانع شدید پلیس رنجر مواجه گردیدند که در نتیجه 4 حمله‌آور که واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند خود را منفجر ساختند و متبقی در درگیری کشته شدند. نخست انفجار نیرومند رخ داد، بعداً حمله‌آوران بالای دفتر ISI بمب‌های دستی پرتاب نمودند. با آن هم مهاجمان با موانع جدی پلیس رنجر مواجه شدند. در نتیجه بیش از 3 ساعت درگیری میان هر دو جانب ادامه پیدا نمود. این رویداد با کشته شدن تمام مهاجمان اختتام یافت. بر علاوه 7 تن دیگر در این رویداد کشته و نزدیک به 40 تن دیگر مجروح شدند. و یفزود در منطقه‌ای که این رویداد رخ داد نه تنها دفتر ISI موجود است، بلکه چندین دفاتر دولتی و منازل رهایشی مربوط به قاضیان و کارمندان استخبارات موقعیت دارد. در جمع کشته شدگان یک کارمند ISI و یک پلیس نیز شاملند، در حالی که بیشتر مجروحین را غیر نظامیان تشکیل میدند. سکر در جمع یکی از شهرهای ایالت سند پاکستان است که در 500 کیلومتری شهر کراچی واقع می باشد. از این قبل نیز ادارات استخباراتی پاکستان در شهرهای مختلف این کشور هدف حمله قرار گرفتند. در سال 2007 میلادی دفتر ISI در شهر ایدرآباد، در حالی که در سال 2009 در شهرهای لاهور و پیشاور و در 2011 میلادی در فیصل آباد هدف عملات تروریستی قرار گرفتند. نگفته نماند که مسئولیت رویداد شام دیروز را تا اکنون کدام گروه به خود نگرفته است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. تا دقایق بعد فریاد بی صدا را خواهید شنید، اما قبل از آن افغانستان در مرحله انتقال.
افغانستان در مرحله انتقال. تهیه کننده مقیم نایب.
در این قسمت برنامه افغانستان در مرحله انتقال میشنوید که مردم، جامعه بین‌المللی و ادارات عامی حقوق بشر اوضاع را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنند. افغانستان کشوری است که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی در هر دو ساعت یک مادر در جریان ولادت می‌میرد. مرگ و میر کودکان زیاد است و جنایات جنگی و تخطی‌های جدی از حقوق بشر مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد. عده‌ای از مردم به این باورند که در حال حاضر در افغانستان با وجود صدها هزار عسکر خارجی و ده ها ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر، باز هم زنان و کودکان مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. امور کمک رسانی‌های بشری به نیازمندان به خاطر عدم مسئولیت کاهش یافته است. چندین قبر دست جمعی در مناطق مختلف افغانستان کشف گردیدن و محاکمه عاملان جنگ‌های داخلی دهه 90 تقاضا شده است، اما در این موارد اقدامات عملی صورت نگرفتند. ایده‌ای می‌گویند که با وجود این مشکلات و تهدیدها، باز هم فکر نمی‌کنند که بعد از سال 2014 میلادی وضعیت بشری در افغانستان به وخامت گرفت. ایسان الله از ولایت پکتیا میگوید.
دی 2014 هم کل اندیخنی ریوهده به ریشتیایی
نگرانی بعد از سال 2014 میلادی در مورد حقوق بشر تا حد درست است، اما افغانستان همان طور خواهد بود که قبل از آن بود است. یعنی حقوق بشر طوری که در قبل مراعات میشد به همان گونه ادامه خواهد یافت. من آنقدر نگرانی ندارم، هرچند افغانستان یک نظام ضعیف دارد، اما یک نظامی است که حقوق بشر در آن مراعات خواهد شد.
اما عده‌ای از کارشناسان و شماری از مقامات امنیتی نگرانی دارند که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان، شاید وضعیت بشری در این کشور بیشتر از این رو به وخامت نهد. آنها به این باورند چنین وضعیت بر امور کمک رسانی بشری در مناطق آسیب پذیر تأثیر زیاد خواهد داشت. مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در امور کمک‌های بشری، می‌گوید افغانان بعد از سال 2014 میلادی شاید به کمک‌های بشری بیشتر نیاز داشته باشند.
افغانستان از لحاظ حقوق بشر در سطح پایین قرار دارد. در این کشور در هر دو ساعت یک مادر در زمان ولادت می‌میرد. افغانستان سومین کشوری است که به کمک‌های بشری نیاز دارد. ما در آینده برای تمویل کمک‌های بشری در این کشور باید تلاش بیشتر نموده و این پلان کمکی را به وجه احسن عملی کنیم.
همزمان با این، کمیته صلیب سرخ بین‌المللی گفت علاقمندی ادارات کمکی بین‌المللی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان امکان دارد کم رنگ گردد. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی این اداره، گفت
در چند سال اخیر دسترسی مؤسسات کمکی به مناطق آسیب پذیر و جنگ زده خیلی محدود شده است. ناامنی و عدم مسئولیت دسترسی مؤسسات را محدود کرده است. تأثیر این محدودیت ها مستقیما بالای آنانند که از جنگ متضرر شدند. ما به حیث یک مؤسسه بی‌طرف با هر دو جانب درگیر در تماس هستیم و از آنها می خواهیم که به مؤسسات بشری اجازه دهند تا و مردمانی که از جنگ متضرر شدند و نیازمندی بشری دارند کمک کنند.
اداره صلیب سرخ نگرانیش را در زمان بیان می کند که حملات بر ادارات کمک رسانی و سازمانهای بین‌المللی در افغانستان افزایش یافتند. به طور مثال از حملات اخیر بر اداره صلیب سرخ بین‌المللی در شهر جلال آباد و حمله بر اداره مهاجرت جهانی یا IOM در کابل می توان یاد کرد. اما اداره سازمان حقوق بشر به این عقیده نیست که وضعیت بشری در افغانستان در سال آینده با وخامت گراید. لالگل لال، رئیس این سازمان، میگوید تشویش و نگرانی در این رابطه کاملا بیجاست.
زه فکر کوم چې د 2014 کال نو وروسته به هیڅ قسم تداسي
بعد فکر میکنم که بعد سال 2014 میلادی کدام وضعیت خیلی خراب ایجاد نمی شود، زیرا جامعه بین المللی در اینجا خیلی سرمایه گذاری کرده است و آنها هرگز نمی خواهد که آن را نقشی بر آب سازند. بناً نزد هر کسی که این تشویش است به نظر من بجا خواهد بود، چرا که بعد سال 2014 میلادی جنگ جاری به نقطه پایان آن می رسد و در افغانستان صلح تامین می شود. اگر صلح تامین نشود و جامعه بین المللی یک بار دیگر اشتباهشان را تکرار کنند، در آن صورت جنگ نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه سرایت خواهد کرد.
تعدادی از مقامات امنیتی افغان و قماندانان ناتو اطمینان میدن ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان به طور روزافزون رو به بلند رفتنن و آموزش این نیروها توسط مربیان نظامی خارجی آنها تسریع بخشیده شده است. آنها میگویند نیروهای امنیتی افغان در جریان حملات گروهی هم توانستند که وضعیت را کنترل کنند و بعد از مقاومت کوتاه حمله کنندگان آنها را از بین بردند. بنابراین به گفته آنها این نیروها در آینده جهت بهبود وضعیت بشری نیز میتوانند اقدامات مؤثر نمایند. اما کمیته صلیب سرخ بین‌المللی در کابل میگوید آنها نگرانند که بعد از سال 2014 میلادی که نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک میکنند و به خاطر عدم مسئولیت اکثریت ادارات کمک رسانی بشری نیز فعالیتشان را در این کشور محدود میسازند، شاید به اکثریت مردم کمک‌های بشری نرسد. عبدالعصیب رحیمی سخنگوی اداره صلیب سرخ بین‌المللی در افغانستان میگوید
بعد 2014 کال که افغانستان کی بشری کمکونه
بعد از سال 2014 میلادی کمک های بشری در افغانستان کاهش میابند و شاید این کمک ها به آنانی که از جنگ متضرر شدند نرسد. بخش دیگر نگرانی ما کمک های صحی به مردم افغانستان است که بیشتر از طریق مؤسسات کمک رسانی بین المللی صورت میگیرد. این کمک ها کاهش میابند، سطح عرضه خدمات صحی نیز پایین آمده و مردم به خدمات صحی کمتر دست میابند.
همزمان با این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بنابر تضعیف حاکمیت دولتی در برخی از نقاط افغانستان و افزایش قدرتمندان و سایر مسائل دیگر در چند ماه گذشته خشونت در برابر زنان افزایش یافته. آنها میگویند بیشتر از 5000 موارد خشونت علیه زنان در سال گذشته ثبت شده که نسبت به یک سال قبل آن 28% افزایش را نشان میدهد. این کمیسیون در مورد حقوق اطفال و کودکان نیز ابراز نگرانی کرده است. این مسئله یعنی حفاظت از حقوق زنان و کودکان یک نگرانی دیگر ادارات و مؤسسات عامی حقوق بشر در افغانستان را تشکیل می‌دهد. آنها می‌گویند با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی ممکن است حوادث تجاوز و تخطی از حقوق زنان و کودکان افزایش یابند و پروسه کمک رسانی بشری را با آنها متاثر سازند. در قسمت بعدی یعنی در برنامه هفته آینده میشنوید که بعد از سال 2014 میلادی تا چه حد احتمال جنگ‌های داخلی متصور است.
فریاد بی صدا
شاگردان و محصلان دختر در بغلان مشکل دارند.
مانع تحصیل دختران میخواهند شوند.
کارمندان زن در ادارات دولتی بغلان هم با مشکل مواجه هستند.
مثلا میگه تو یک خانم هستی، تو از عهده این کار برآمده نمیتونی، تو را چی به این کار؟
زنان در بغلان از مشکل اقتصادی نیز شکایت دارند.
از دولت تقاضا دارم دولت برای ما کمک کنه، ما دست را لازم کمک کنه، ما را جای در کار بگیره.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در این برنامه به مشکلات زنان در ولایت بغلان می پردازیم. افراد مسلح غیر مسئول در بغلان زنان و دختران را اذیت می کنند. شکایت رئیس امور زنان این ولایت است. خدیجه یقین در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردان مسلح زنان و دختران را در روی سرک های بغلان مورد آزار قرار می دهند.
برای خشونت های فیزیکی، لطکوب و خشونت های روانی و اقتصادی، خشونتی که می تانه دختر خانم ها یا خانم ها را از کار و وظیفه و تحصیلات و مشاغلشان باز بداره، خشونت های رجادهی است. اکثر اوقات افراد مسلح غیر مسئول اینا باعث اذیت آزار دخترها در رای مکتب، در رای جاده ها، در وقت رفتن به وظیفه میشن، با گپ های نادرست، سخن های ناشایسته یا مثلا حرکات نامطلوب میخواین اینا را اذیت بکنن.
چرا مردان به زنان در ولایت بغلان الفاظ زشت و رکیک میگویند و روانشان را افسرده میسازند؟ آریا جهد، مسئول کمیته امور زنان بغلان، به این باور است که افراد مسلح غیر مسئول با این حرکات میخواهند دختران و زنان کار و تحصیل نکنند. خانم جهد در این مورد و در ارتباط به میزان خشونت با زنان در بغلان با رادیو آزادی صحبت کرد.
البته در رابطه با افزایش خشونت‌ها در سطح افغانستان، خب در کل اگر ولایت بغلان بحث کنیم، شهر بلخمری اگر مقایسه شود با چند سال پیش، این کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته. و از جمله خشونت‌هایی که بالای خانم ها یا دختر خانم ها وارد میشه، یکیش هم خشونت‌های روی جاده‌ای است. خشونت‌های روی جاده‌ای فعلا وجود داره، ما شاهد هم هستیم. خشونت‌های روی جاده‌ای سبب از این میشه که دخترها بیرون از منزل، کار کردن نتونن، وظیفه رفتن نتونن، مکتب خواندن نتونن، تحصیلات خود ادامه دادن نتونن. چرا ما میدونیم فرهنگ کشور ما و خصوص فرهنگ خود ولایت بغلان، هرگاه در مورد یکی از دختر خانم ها بحث صورت بگیره، گویا بر فامیل برخورده، دیگه اون اجازه تحصیل نمیتن یا کار، اینو همیش مانی بزرگ به ازنا ایجاد میشه. یک تعداد خوب نظر به سن و سال جوانی که اکثریت بچه ها خوب نمیدانند او دوره از نادانیشان است، و یک تعداد عمدی است. عمدی ببینه که مانی تحصیل دخترها میخواین شوند، به یک نحوه، به یک شیوه میخواین که دخترها را اذیت کنن که اینا نتونن تحصیل خواهی پیش برن، و حتی خانم ها را در دفاتر که کار میکنن، کسانی که اونجا کار میکنن اونا اذیت میکنن که گویا خانم ها حق کار کردن را ندارن، خانم ها باید در خانه باشن. اینجا هر کسی که یک خشونت میافزایه یا به بار میاره یا انجام میده، اصلا از اون جلوگیری نمیشه. و اونا کیا هستن که این خشونت انجام میدن؟ اونا کسانی هستن که ارتباطات با گروه هایی دارن، اونا حمایت میشن، اونا هیچ کس چیزی گفته نمیتارن.
رئیس امور زنان بغلان هم تایید میکند که در ادارات دولتی بغلان با زنان رفتار نادرست میشود. به گفته خانم یقین، برخورد تبعیض آمیز مردان با زنان در بعضی از ادارات دولتی این ولایت سبب میشود تا زنان از کار کردن در این نهادها منصرف شوند.
خانمایی که در ادارات دولتی کار میکنن، یا معلم هستن یا مامور هستن یا در نهادهای اجتماعی کار میکنن، حتما به نحوی از آنها اینا مورد خشونت قرار میگیرن. مثلا یک خانم وقتی در یک اداره داخل میشه، به گرفتن یک پست دولتی میخواد خود کاندید بکنه، از طرف عموم مسئولین اداره به او حرفایی گفته میشه که گویا امی خانم خود به خود از امو وظیفه را که میخواد انتخاب بکنه منصرف شود. مثلا میگه تو یک خانم هستی، تو از عهده ای کار برآمده نمیتونی، تو را چی به ای کار، تو قرار در خانه بشینه فقاور خانوادیت مردت است. یعنی به نوعی که او خانم ذهنش مغشوش میشه و واقعا محدودیت های را سر راه زنا قرار میدن.
خانم یقین نگفت که این مشکل دقیقاً در کدام ادارات وجود دارد. شماری از فعالان جامعه مدنی در بغلان انتقاد دارند که عاملان خشونت علیه زنان مجازات نمی شوند. به گفته این فعالان، اگر نیروهای پلیس این افراد را دستگیر و به نهادهای مسئول تسلیم کنند، میزان خشونت علیه زنان کاهش خواهد یافت. شاهزمان زمانی، یک فعال جامعه مدنی در بغلان، با رادیو آزادی در این مورد صحبت کرده است.
یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول است که تحت نام و عنوان‌های مختلف اینها از ناحیه دولت سلاح را دریافت کرده و یا خودشان به طور مستقیم یا بستگان اینها به اساس پشتیبانی که دارن افراد مسلح متعلق به خانواده اونها میشه، به قوم خویش اونها میشه، اونها هم اسباب آزار و اذیت دختر خانم ها و خانم هایی را که به ادارات دولتی، به مؤسسات، به نهادهای علمی و تحصیلی مشغول هستند، در بین را باعث آزار و اذیت اونها میشه، یا یک خانومی که از ناگزیری مثلا به خاطر مداوای بیماری های خود در نزد دکتر میره، به شفاخانه میره، به اشکال مختلف در کنار جاده ها، در خیابان های داخل شهر ما میبینیم که اسباب آزار و اذیت اونها فراهم شده و فراهم میشه. در اینجا یک مسئله اخلاقی است، تعلیم و تربیت خانوادگی است، تعلیم و تربیت محیطی است. مسائل اخلاقی میتونه تأثیر فوق العاده داشته باشه، جلوی این گونه مسائل بگیره. یکی هم مسئله تهدید امنیتی است که اینا احساس بکنه که در برابر اینها اعمال قانون صورت میگیره. نهادهای امنیتی، نهادهای به حساب پلیسی که مسئول جلوگیری از انجام اعمال جنایی هست، احساس بکنه که اینها در تعقیب ما قرار داره. اگر ما باعث آزار و اذیت، کنایه گفتن، عرف های رکیک و زشت و غیر اخلاقی را در برابر خانم ها و دختر خانم ها به کار بردن، ما تحت تعقیب قرار می گیریم و مجازات میشیم. قطعا جلوی همچو اعمال گرفته میشه و اونها احساس میکنن که ما در برابر قانون قرار داریم، از اعمال ما نظارت صورت میگیره، تعقیب میشیم، مجازات میشیم، طبعا به شکل روزافزون کاهش پیدا میکنه. اما اینها دست خودشان را در انجام دادن همچو اعمال کاملا باز احساس میکنن، ای است که به شکل روزافزونی ازدیاد پیدا میکنه.
نگرانی ها در مورد ادامه خشونت علیه زنان در ولایت بغلان را با جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه این ولایت، در میان گذاشتم. جنرال صاحب، انتقاد وجود دارد که شماری از افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان عمدن مانع تحصیل و کار کردن دخترها و زنها در این ولایت میشن. چقدر دقیق است این خبر؟
ممکن رد نمیکن که افراد مسلح باید به هیچ وجه نخواد باشه، شاید باشه نگم کنم کنار و اطراف ولایت بغلان. شما بیتر مالو مسئولیت بغلان آنزا واید اداری دارن. در آخرین قریه ولایت بغلان مکتب طبقه اوناس وجود داره که اون در خانم ها دخترا میتونن به شکل آزاد تدریس کنن، مکتب خانم و استازات تدریس بیتن. من ارسم که این دوستای ما چطور انتقاد کرده، شما میتونن که امرای ریاست معارف در تماسیم که آیا مکتب شما در دوترین قریه ولایت بغلان فعال است یا خیر. اگر فعال بود دیگه وضعیت ما شاید قابل قبول باشه باشما.
جنرال صاحب، با گفته تعدادی از فعالان جامعه مدنی در بغلان، پلیس ای ولایت در جهت جلوگیری از ای چنین تحرکات تا حال کار لازم را انجام نداده و ای افراد مسلح غیر مسئول را دستگیر نمی کنند.
بعضی افراد و اشخاص اگر مسلح باشه، غیر مسئول باشه، در یک نقطه بسیار دور اونم دوامدار زیر ترکیب پلیس هستن، زیر ترکیب هست که باید دستگیر شود، ولی مزایمت بر هیچ شاگرد طبقه اوناس رد نگرفته. شما هم رای فرسه بیرسن بعضی هم در تماسیم بر شما خوبتر معلومات میده که ما در مورد معرف در هیچ منطقه ای ولایت بغلان مشکل نداریم.
بله، اینجا نه تنها موضوع معارف مطرح است، بلکه مسئله کار کردن خانم ها هم مطرح است و انتقاد میشه که گویا بعضی از افراد مسلح غیر مسئول عمدن نمیخواهند تا خانم ها و دخترها در این ولایت کار بکنن.
شما اگر از
ادارات پرسان کنیم یا بکی معلومات داشته باشیم، ممکن اینطور اداره ای نباشه که در اون اداره از طبقه اونا از کارمند نباشه، خصوصا در معرف، خصوصا در تحصیلات عالی، در پلیس، تمام ادارات طبقه اونا دستور وظیفه اجرا میکنه و هیچ کس معنی شده طبقه اونا است نمیشه که اونا در کدام ارگان وظیفه داشته باشه و کس معنی شوه که به اسم غیر مسئول و یا غیر کسی باشه که او اصلا اونجا هیچ نوع وظیفه داشته باشه مزاحمت بر کس خلق کنه.
جنرال اسدالله شیرزاد قماندان امنیه ولایت بغلان بود. ازدواج اجباری مشکل دیگر دختران در ولایت بغلان خوانده می شود. رئیس زنان ولایت بغلان می گوید دختران در بعضی از مناطق بغلان به خاطر حل منازعات میان خانواده ها مجبور به ازدواج می شوند. خانم یقین این اقدام را جرم و گناه می داند.
خان ازدواج اجباری هم شامل نوع از خشونت ها است. چندین نوع ازدواج هایی است که مثلا ازدواج های آلش بدل است، ازدواج هایی مچم دواره خیشی میگن که در سن طفولیت، اینه می کلش نوع از ازدواج های اجباری است. مثلا ازدواج هایی که بدون رضایت طرفین می باشه، این هم قانون مدنی ما رد میکنه و هم قانون اسلام ما که خوشبختانه ما در هر دو قانون داریم ولی امروز رعایت نمیشه. حتی از طرف عمو متنفذین یک قریه که میخواین یک مسئله را حل بکنن میگن ما میخواییم مناظره خاموش بکنیم، ولی مناظره ما چطور میتونیم یعنی جگری کنیم؟ خام به جزا دادن یک طفل خرد در بدل یک قتل خودش جرم است.
مشکل دیگری که شماری زنان در بغلان را رنج میدهد ضعف اقتصادی است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان به سراغ تعدادی از زنان رفته که در شهر پل خمری دست فروشی می کنند.
در خودت چرا این کار می کنی؟ چرا به اولاد نداری؟ چی مشکل است برای چرا؟
دست سرای دست خود یک بچه در مدی کاری می کنم. گوش کن که خنفه چی می خواد.
ببین شما در سن و سال شما باید خانم های و مادرای بشینن خانند. ای آفتاب و ای برتون اذیت
می کنی؟ مجبور هستم دیگه، مریض هم هستم خود. بس خدا باز غلی می دوای مام نه.
تو چه خ پیدا میکنی بازی؟
من دای پنجم پی اگای سردی پی اگای یکنیم ساعت ازی بالا.
خب روز 1350 با چی میشه برای چه
خرج؟ یا پیاز میچا یا کچول میچا هیچ چیز. از دولت تقاضا دارم، دولت برای ما کمک کنه، ما دسر لازم کمک کنه، ما را جای دار کار بگیره.
اینجا قسمی که میبینیم تقریبا 10 20 زن زیاتر یا کمتر اینجا هست.
اینجا کل... زیاد میمده، چند روز دیگه سنگو که اندرسه مردم کم میه.
ای همشون هم مشکل دارن دیگه.
مشکل نداره کسی دماس باشه می در من نمیکنه.
خاله جان یا چی از میفروشی؟ مال خانه خودت است؟
مای روزه چیزی نداره میفروشیم، مای روزه خو خرج خانه شوه دیگه.
از خودت هستی؟
از خودم ازام بچه‌ها.
به چی هست؟ چی هست؟ پرده هست؟ چی خبر؟ پول می شود؟
پرده هست که نمینا چیزی که بازار مردو شال تلخ می یک قرآن را نفروخته.
نه این چی خبر؟ پول می شود؟ چی خرچت می شود؟ چند روزه خرچت می شود اگر بفروشی؟
خب بچه جان یک ازار دوازده صد یک دوازار چه بخواه یک دویست پس خرچ می شود باز خدا می رو
چی مشکل داره که چرا چی میکنه کنه فروشی میکنه؟
مشکل بچه جان، بچه جان کن شوی ندارم، بچه ندارم، من میره کنه فروشی میکنم یک خود لایمه دیگر پیدا میکنم، بچه ندارم. امی که سالی که کمک آمده اگر من کمک خورده باشم من غیری چار پشه خانه به که من دروف نمیگم علمی بچه ندارم، شوی ندارم، مجبور هستم از مجبوری که من اینجا میشه.
این شما یه خب کل از این کونه هست که میفروشین، شما میگیرین میخرین از هر جایی؟
میخرم، من از اینجا میخرم، نیست که از خودم هست میخرم، از خانالام نیست دیگهش از اینجا میخرم.
زنان نه تنها در بغلان بلکه در دیگر ولایات افغانستان نیز با چنین مشکلات دچار هستند. در برنامه بعدی فریاد بی صدا به مشکلات زنان در ولایت پنشیر خواهیم پرداخت. این برنامه که به همکاری بشیر احمد غزالی تهیه شده روی وبسایت رادیو آزادی نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com وضعیت زنان در ولایات شما چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. روی صفحه‌های فیسبوک و تویتر ما هم پیام گذاشته می توانید. facebook.com/azadiR و تویتر @radioazadi. خدا نگهدار.
نشریه
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.